درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت بهار خانم هستم با نهمین برنامه از مجموعه کیهانشناسی باستانی مدرن با بهار، و قراره که امروز تمام خونه های اون چارت رو تموم کننشون و یاد بگیریم ببینیم که چه خبره. میریم پیش بهار خانم، میریم به استرالیا پیش بهار خانم. بهار جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز و بینندگان عزیز که هنوز پا به پا هستین و یه چیزایی حتما یعنی امیدوارم که یاد بگیرین و مشتاق یعنی بخواییم که این برنامه رو ادامه بدین. قبلا نیومدم فارسی دوباره بحث شد، ولی خیلی واقعا دوست داشتم که بیشتر این برنامه رو ادامه بدیم، ولی خیلی دیگه این چند وقت همه بیزی بودیم و امیدوارم که یاد یعنی همگی یادشون مونده باشه که از کجا به کجا شروع کردیم، ولی برنامه‌های قبلی رو هم نگاه بکنین اگه سوالی دارین. تو همه برنامه‌ها ما تقریبا همه چی رو گفتیم، اگر هم سوالی هستش اون زیر بنویسین، من میام نگاهی میکنم و جواب میدم برنامه بعد.
بهار جان از طریق اون وبسایتتون هم میتونن باهاتون مثلا ایمیل بدن اگه سوالی داری کسی صحبت بپرسه اینا. میخوای یه بار دیگه وبسایت رو معرفی کنین؟
بله وبسایتم هست کازمیک پروگرام. اگه چون که این وبسایت رو من با همکارم، یعنی من تمام کارهای ادمنش رو همکار من انجام میده، من خودم ایمیل ها رو راستشو بخواین نمیگیرم، مگر اینکه ارجنتی چیزی باشه، مثلا ربط داشته باشه به اوردری یا همچه چیزی. و معمولا هم یه جوری ما اینو ستاپ کردیم که معمولا احتیاجی نیستش که تماس بگیرن، ولی من خودم توی توییتر من اکتیویتیم بیشتره و یوتیوب. من اگه توی یوتیوب یا توییتر بیاین مثلا کامنت بذارین، مخصوصا توییتر، من تا اونجا که میتونم جواب میدم، یعنی میدونم که جواب میدم. آدمی هم که خیلی اتفاقا دوست دارم کامنت ها رو بخونم و جواب بدم، سوالایی مثلا که ربط داشته باشه و اینا و واقعا سوالای مثلا ترولینگ نباشه.
شما توییترتون بیشتر به انگلیسی می‌نویسین؟ ولی خواستم فقط بگم که مخاطبان هم بدون اگه به فارسی هم بنویسن شما جواب میتونین بخونین؟ جواب میدم
حتما جواب میدم و به فارسی براتون ترجمه میکنم که اصلا به فارسی بنویسم. اگر براتون خیلی مهمه اصلا بهم بگین که من به فارسی برات، ولی اگه به فارسی سوال بکنین من براتون ترجمهشو به فارسی مینویسم. اگه سوالتون خیلی طولانی باشه به نظرم یوتیوب بهتره، یوتیوب میتونین که مثلا خیلی بیشتر بنویسین و من میام جوابتون رو میدم تا اونجا که بتونم. اگه مثلا لینکی چیزی باشه بهتون میدم، من دوست دارم اتفاقا واقعا راستشو بخواین خیلی بیشتر من میتونم این کارا رو انجام بدم اگه بیشتر مردم عضو بشن و اکتیویتی بره بالا. من انقدر کارهای دیگه هم زیاده، ولی چون عاشق این کار هستم عمانی سرگرمی، اگه هر روز مثلا هر دو سه روز یه بار یه چند نفر میمدن هی مثلا سوال میکردم، من مطمئنم که هم بیشتر کانتنت درست میکردم هم بیشتر سوال و جواب. میدونی یک جورایی اکتیویتی ندارم من زیاد، برای همین خیلی نمیام روی مثلا این وبسایت ها. خیلی جدیده این برای من هنوز، یعنی این وبسایت همه چی جدیده، کامیونیتی ایرانی اصلا نمیدونن راجبش و فقط شاید کسانی که از برنامه شما رو نگاه میکنن بدونن و من خداییش اصلا نمیدونم چجوری این چیزا رو آگاهی نمیدونم. من اصلا این کاره نیستم، ادورتایزینگ اینجور چیزا رو من ادورتایزینگ و اینو بلد نیستم و برای من این یک حالت سرگرمی و یه حالت آموزندگی بود که شروعش کردم و هدفم اینه که به فارسی و زبان‌های دیگه اینو تجربه کنم و نمیدونم هم کی، ولی خیلی دوست دارم بیشتر بتونم وقت بذارم روش و کسانی که دوست دارن این چیزا رو بهشون یاد بدم. بشه مثلا من خودم البته میگم اگه کسایی که انگلیسی دوست دارن، مثلا من 7-8 ویدیو توی یوتیوب هم گذاشتم، ویدیو پلوتون و ویدیو ونوس هم و ویدیو خورشید هم به نظرم خیلی خوبن، یعنی من خودم واقعا ازشون راضیم، ولی زیر 1000 تا ویو دارن، خیلی روشون کار کردم خودم و با خودم گفتم خب خیلی طول میکشه این چیزا، ولی انقدر کامل هستن این ستا ویدیو توی 20 دقیقه نیم ساعت، هر چی شما چی میگن دانش راجب این چیزها توی مثلا چیزایی که خودم راجب این چیزا درس دادم اینجا تمامو تو 20 دقیقه، البته به انگلیسی، میتونی یاد بگیریم و خیلی هم محتواش کامله و خیلی جزئیات خوب توش هستش، چیزایی که شاید برنامه های دیگه که راجع خورشید و ونوس و اینا حرف بزنن شما اون چیزا نشنوین اصلا. من سعی کردم مهمترین چیزا رو اون تو بذارم، بعد عکسای خیلی خوشگل همم تاریخی، تمام عکسای تاریخی استرولوژی رو اومدم
خب حالا بریم روی برنامه امروز. بله میدونم، بله
حتما. فقط یه سه کوچیک بگم راجع به این اینترستلر جدید، اطلس 3i اطلس. سه تا اینترستلر داریم ما که یکیش که اولیش 2017 پیدا شد، اوموآموا یه همچی اسمی داره، خیلی هم معروف هستش. دومی هم که فکر کنم اسم روشن داره، بوسویچ یه همچی چیزی، بوسویک یادم نمیاد اسمشو، ببخشید. اونو 2019 پیدا کردن. سومیش هم که جولای همین 3-4 ماه پیش پیداش کردن که 3i اطلس گذاشتن اسمشو. و من توی برنامه های توی
اینا چیه؟ اینا سنگ آسمانیه دیگه؟
نه نمیدونم. اینترستلار یعنی این که خیلی براشون عجیب غریبه، چون اصلا این حالت اینجوری فکر میکنن، ولی اون شیپی که داره، اون فرمی که این سنگ ها داره، شکلایی که داره و اون حالت جهشش، حالت چیز فیزیکسی که اون فیزیکی که تو هست توی اون حرکتش هستش و اوربیتش، خیلی چیزایی که این ست اینترستلار هست توشون هست به هیچ چیز دیگه شبیه نیستش. یعنی نه شما نمیتونی بگی این کامت هستش، این استروید هستش، این چی هستش، شهاب آسمانی توش موندن. و برای همین خیلی
بعد این چیزی که من فهمیدم اینه که از یعنی از خارج از منظومه شمسی، از خارج از این سامانه خورشیدی
اومده میاد. میگن خیلی هم قدیمیه، شاید از خیلی قدیمی تر از سولار سیستم هستش، احتمال خیلی زیاد مال اطلس رو که مطمئنن، اصلا مطمئنن که از قبل از حتی سولار سیستم به وجود اومده. ولی بعضی میگن اصلا اینا سفینه فضایی و آدم فضایی و اینا هستن، برای اینکه میگم فیزیکش خیلی چیزاش عجیب غریبه. و البته خب ناسا اینا مگه چند ساله دارن این چیزا رو کشف میکنن؟ شاید این چیزا میمده و میرفته، شاید ما واقعا نمیدونیم مثلا این حالت شهاب عجیب غریبه، من نمیدونم. ولی خود خیلی از فیزیسیستا، خیلی از فیزیکدانا و برای بچه های ناسا خیلی هاشون میگن اسمشو گوشن اینترستلار، که میگم خب خیلی هم دوست دارن تو کانسپیرسی اینا هستن، خیلی دوست دارن بگن اینا آدم چیزای فضایی هستش. به چیزهایی که یه چیز جالبی که من بهتون میگم، چون من خیلی ریسرچ میکنم این چیزها رو، بچه های ریموت ویوینگ و کسایی که تو کارهای آکالت و نوستراداموس و نمیدونم حالت چی میگن آینده رو ببینن و اینجور چیزها هستن و سایکیک هستن، توی بخش دیگه یه پارانورمال و آکالت و متافیزیک هستن، اونا میگن این حتما ربط داره به آدم فضایی ها. و اینکه تمام پردیکشن ها گفته که این تمام پیشبینی های قدیم گفتن که تا 2030-2040 یه همچه چیزی ما آدم فضایی ها دارن میان زمین و فلان و اینا و ما یه چیزی پیدا میکنیم در مورد ایلین ها، آدم فضایی ها. ولی جالبی اینجاست که من توی میدیوم آرتیکل هم تمام ریسرچ من روی این اتهایی هستش که ما آدمیزاد داریم میدیم به این سنگ ها و من ریسرچ هم نشون میده که ما هر اسمی که داریم به اینا میدیم، اون اسما ربط پیدا میکنن به میتولوژی و به معنی و مفهوم این چیزها. یعنی این که ما حتما توی یه دونه گفتم کامپیوتری سیمولیشن چیزی داریم زندگی میکنیم، یه کوانتومی که این اسمها میشه کد. و دلیلش هم اینه که خیلی میگم تو بعضی از آرتیکلای من بریم بخونیم، میگم استاتستیکس و آمار و همه چیم دارم نشون میدم که یکی بده من توضیح بده چطور این چیزها اینقدر با این آمار بسیار عجیب و غریب درست در میاد این فرضیه. و برای من خیلی جالب بود که اسم اینو گذاشته اطلس. اطلس جنرال تایتن ها بوده توی میتولوژی یونانی ها. اطلس شده مثلا نمیدونم چی بگم، جنرال، با بالاترین لیدر تایتن ها. تایتن ها و اولمپیان ها با هم جنگ داشتن. اولمپیان ها آدم های الان هستن، تایتن ها مثلا آدم فضایی ها بودن توی دارم میگم توی این افسانه های یونانی ها. و اولمپیان ها میبرن این جنگ رو میبرن و اینا رو میکنن توی جهنم، توی تارتارس. و اطلس همین لیدرشون رو بهش پانیشمنت اینو میدن که یعنی بهش
فرمانده شون رو
دقیقا بهش این پانیشمنت میشد چی؟
مجازات
اینو میدن که آسمون رو نگه داره. و این خیلی مجازات بدی بودش، خب خیلی سخته، خیلی سنگینه، شما خیلی آسمون رو نگه داری. این مجازاتش بوده. حالا جالبی اینجاست که الان میگن که این اطلس داره میره و ممکنه اصلا برد اوربیت مارس و خورشید و خیلی داره نزدیک میشه، حتی ممکنه نمیدونم برخورد کنه از این حرفا. خیلی ترس تو جون بعضی رفته که این اطلس ممکنه اصلا بنظوم شمسی رو به هم بریزه. و جالبی اینجاست که مارس ایرس میشده فرمانده المپیان ها، یعنی تایت انگار یه جورای اطلس داره میره انتقام انتقام. من داشتم اینو حالت دیسایفرینگ کد دیکد میکردم با خودم، داشتم دیکد میکردم، گفتم اگه واقعا این فرضیه آدم فضایی درست باشه، این یک اومنی هستش که داره میگه که آره دارن میان و این یک اومنه. و اومنم گفتم ایتس، شما دیکود میکنین، اینا همه کده، اینا همه حالت سکریپته، بخوای دیکود بکنید اینجوری دیکود میکنی. حالا برای من این جالب بود. توی خیلی چیزای فرضیه های دیگه هم اینه که 2028 آخره 28 29 30 یه خبرایی میشه که ممکنه ربط داشته باشه به همین چیزهای یا اتمی یا فضایی. حالا بگذاریم، خیلی چیزای عجیب غریب دیگه هم توش من رفتم و دارم نگاه میکنم. البته اینا چیزایی که دیگه خیلی متافیزیک و خیلی پارانورماله، میشه گفت به حتی به ساینسی که من خودم توشم نگاه میکنم شاید بگم یه مقدار سخت باشه توجیهش کرد، حالت سرگرمی داره. بریم سراغ خونه ها. خیلی حرف زدم، ببخشید. خب خونه چهار هم گفتیم، یک و دو و سه و چهار رو گفتیم. گفتم این چهار تا خونه اولین سالهای زندگی ما هستن و این خونه ها خیلی مهم هستن. اگه شما هیچ نوع سیاره‌ای تو این خونه ها نداری، مهم نیستش، ممکن شما سیاره این بالاها داشته باشی. یعنی اینکه شما اومدی تو این دنیا که خیلی زندگی پابلیک داشته باشی، یعنی زندگی که شما تمام بیشتر مثلا میشه گفت زندگیت توی بیرون از خونه داره اتفاق میفته. کسایی که پلنت و اینا مثلا سیاره بیشتر تو این خونه های اول داره، اول دو مثلا این 6 تا خونه اول، آدمایی هستند که خانواده و زندگی خیلی مثلا خصوصیشون خیلی مهم میشه توی این دنیا. واقعا هم خیلی آدما هستن، یه سری خونه مثلا اینجا سیاره دارن، یه سری اینجا دارن، اینا همه کورلیشن رو دارن، یعنی کد رو داره نشون میده. گفتم سیاره ها به نظر من هیچ کاری نمیکنن، اینا همه کد، ما داریم کدا رو میخونیم. و معمولا این چهار تا خونه اول خیلی خیلی مهم بود. گفتم یعنی ما معمولا میخوایم ببینیم کسی تو بچگی آزار دیده یا ندیده، ما این خونه ها رو نگاه میکنیم ببینیم مثلا اون بچه تو بچگی زندگیش چجوری بوده، حدسی بتونیم بزنیم. اوکی، بعد بزنیم خونه پنج رو شروع کنیم. این خبرنامه های قبل من راجع به اینا همه گفتم، راجع به این سیاره ها و پلیسمنت ها که میره تو این خونه ها کلن معنیش چیه. همه اینا رو لطفاً به نظر من کسانی که خیلی دوست دارن اینا رو تجزیه کنن، حتما بریم برنامه قبلی نگاه بکنیم ببینید اینا جریانش چیه. تو هر خونه‌ای که میره اینا رو توی مثلا چارتتون میبینین و بعد بدونین که رفت بدین به اون خونه، اون چی میگن طبیعت اون خونه یا اون تم اون خونه. خونه چارتای اولی که گفتیم، خونه پنج کلن خونه عشق، خونه عشق ورزیدنه، نمیدونم دیتینگه، خونه بچه دار شدنه، خونه استعداد، اعتماد به نفس، کودک درون، کارآفرینی، کلن شرط بندی، گمبلین، گمانه‌زنی، خیلی حالت بچه هایی که به وجود میاریم، عشقایی که به وجود میاریم، اینا خیلی از همش میگم ربط به اون قسمت خورشید داره. چون خونه پنج از جنس میگن مرداده، از جنس شیره و رفت به خورشید داره، برای همین ما هر پلانتی که شما داشته باشین تو این خونه شما ببینید نگاه بکنید ببینید که اون چه جور ربطی داره. یعنی مثلا از توی مثلا اون سیاره رو میذاری تو این خونه معنیش چی میشه، بعد برید اون قسمتایی که راجع به سیاره ها توضیح دادم رو نگاه بکنید، قشنگ میتونید تجزیه کنید. ولی خونه 1 و 5 و 9 خونه های کارمیک هستن، خونه های خیلی مهمی هستن. معمولا وقتی پلنت های خوب ما این تو داریم، میگن کارمای خوب از زندگی های قبلی داری و معمولا زندگی راحت تره. یعنی مردم، کسایی که پلنت های خوب خونه 1 و 5 و 9 دارن، کسایی هستن که براشون کلا خوش شانسی بیشتره تو زندگی و خوشحال ترن. کلا آدمایی هستن که معمولا خوشحالن، زیاد مشکل انگار تو زندگی ندارن. خونه 6 از جنس مثلا میشه گفت مرکوری، عطارد و شهریور هستش، خونه کلا شهریوری هستش، خونه سلامته، خونه خدمته، خدمت به همه، به بند خود، به آدمهای دیگه، خدمت به مثلا حیواناتتون، خدمت به آدمهایی که مثلا بند خدا مثلا پیر هستن، نمیدونم فلج هستن، مریض هستن، یا حتی فامیلی دونم شاید نباشن ولی احتیاج به کمک دارن. خونه کلن اکتیویزم هستش، یعنی کارهای والنتیری مثلا برای طبیعت و نمیدونم محیط زیست و حیوانات و از این چیزها. کسایی که مثلا کانسلر هستن، مثلا طرف توی خونه مثلا دامستیک وایلنس هستش، بعد بره توی این خونه ها قایم بشه، یا همچه چیزی تو فیلم ها میبینیم. معمولا کسایی که تو اونجاها کار میکنن خونه شیششون پره، ربط به این چیزا داره. خونه تمیز کردنه، مثلا خونه تکونی که میکنی شما، خونه شیش رو نگاه بکن. مثلا کاری که همه ما بدمون میده انجام بدیم ولی باید انجام بدیم، مثلا باید بریم قبض پول نمیدونم رنتو بدیم، قبضو بپردازیم، بعد بریم آشغال ببریم بذاریم در خیابون، نمیدونم سگ رو باید غذا بدیم، خونه رو باید تمیز کنیم، ظرفا رو باید بشوریم، نمیدونم کارهایی که مثلا دندون رو باید مسواک بزنیم، دکتر باید بریم، ویزیت باید بریم، نمیدونم فشار خونمون رو هی بریم چیز کنیم، قرصا رو باید بخوریم، هر چیزی که شما هر روز باید انجام بدی. حالت اون آدمای شهریورمایی هستن میگن OCD دارن، وسواس دارن، حالت وسواسی، هر روز باید این کارو انجام بدی سر یک ساعتی، وگرنه زندگیت داغون میشه. خونه شیش رد داره و کلن بستگی داره شما چه پلنت هایی تو این داشته باشی یا اون. اگر هم نداشته باشی خیلی مهمه که ببینی حاکم اون زودیاک چیه. مثلا اگه خونه شیشت نمیدونم فروردینه، حاکم فروردین میشه مریخ، ببین مریخ کجاست، بعد اونجوری میتونی اینا رو دیکودش بکنی، اینا رو رمز شکافی کنی. و کلن هم وقتی که مثلا بیماری هایی که کرونیک هستن ولی ما رو نمیکشن به خونه شیش رفت دارن، مثلا نمیدونم فشار خون و قند و بالا قند بالا یا همچین چیزی. بعد خونه هفت، خونه ازدواج، پارتنرشیپ، هر نوع شما قراردادی با یکی داری، قراردادی که میتونه شما رو ببره سو بکنه اون طرف، معمولا ربط به نمیدونم کورت، دادگاه، به وکیل، اینجور چیزها داره. خونه هفت کلن خونه آدم های دیگه است، چون این خونه یک میشه خونه ما، یعنی من، خونه هفت میشه ضد من، یعنی کسی که جلوی من وایستاده. و خیلی اوقات بستگی به اون پلنت هایی که شما داری، یا آدمی هستی که اهل ازدواجی، تو ازدواج خیلی خوبی، توی مثلا قراردادهات خیلی خوبی، مشکل با همکار و شریک و کلا تو شریک بودن با آدم ها، شراکت داشتن خیلی خوبی، یا متاسفانه میلنگی و خیلی باید رو خودت کار بکنی که بتونی این قسمت رو روش، یعنی یه مقدار یاد بگیری که چجوری هندلش بکنی. و معمولا هم این پلنت ها رو باید بریم نگاه بکنیم، پلیسمنت ها رو ببینیم، خونه هفتمون جریانش چیه، چون که خونه انگولار بهش میگن، خونه یک، هفت، چهار و ده، اینا چون که روی اون محور صلیب هستن، خونه هایی هستن که خیلی خیلی مهم هستن. هر وقت یه پلنت بدی میره روی این خونه ها، میره روی این صلیب، تمام زندگی ما به هم میریزه. این کلاک ورک هستش، اینقدر این دقیق هستش که هر ساینتیست دانشمندی بخواد من باشه شرط میبندم فقط بری ببینه الان پلوتو یا مثلا زحل یا مثلا برن همینجا نزدیک که بشن، شما همه زندگی بالا پایین میشه. نه همش هم بد، بعضی موقع خیلی خوب، نمیشه گفت بد، ولی اون آدمی که الان هستی نخواهی بود 6 ماه بعد، 1 سال بعد، کاملا اصلا میگم محور زندگی رو عوض میکنه. و خونه 8 خونه دقیقا مقابل خونه 2 هستش، ربط داره به قسمت مادیات، به پول، به چیزهایی که ربط به پول و زندگی الان داره، زندگی شخصی، ربط به عرفان و اینا اصلا نداره، چیزی که جلوی چشم ما هستش. و معمولا نگاه میکنیم ببینیم مثلا چه پلنت هایی این تو هستش، که ببینیم ما تو چه چیزهایی مشکلات آبانی، و چون خونه هفت خونه مهر هستش، خونه ونوسی هستش، زهره‌ای هستش، خونه هشت از جنس آبانه، از جنس پلوتو، از جنس میشه گفت مریخه، بهش میگن دوشتان هاوس. خونه 6 8 12 اینا سه تا خونه خیلی بد هستن، خونه های سخت هستن. معمولا بستگی داره چه چیزایی تو این سه تا خونه باشن، که معمولا متاسفانه بدبختی زندگی ما رو میبرن بالا، مرضامون رو میبرن بالا، مرگمون رو میبرن بالا، همین بدبختی ها رو. و هیچ آدمی از خونه 6 و 8 و 12 خوشش نمیاد، معمولا خونه های سختی هستن. ولی خب بدون این سه تا خونه یه جورایی هیچ نوع انگار موفقیت هم نخواهیم داشت، انگار مثلا زندگی دیگه میشه فقط چیزایی که تو تفسیر بهشت هستش دیگه، بدون این سه تا خونه بهشت میشه زندگی. ولی خب ما اومدیم اینجا مثل که تو این زندان زجر بکشین. و خونه 8 سختترین خونه هستش، بعضی میگن 12، ولی 8 سختترین خونه هستش از تمام خونه هایی که ما داریم. معمولا استرولوژرا دوست دارن که هیچی تو خونه نباشه، دلیل هم نمیشه که شما هیچی نداشته باشی زندگیت راحته، چون که حاکم اون خونه هنوز مشکل ساز هست. ولی خونه بزرگترین درس های روان شما هم هستش، یعنی بهش میگن ترانسفورمیشن. کسایی خونه 8شون خیلی پلنت دارن و مخصوصا درس های زندگیشون رو یاد میگیرن، معمولا آدمایی هستن که ما راجبشون میخونیم الان توی کتاب های تاریخ، آدمایی هستن که واقعا اومدن این دنیا رو بالا پایین کردن، یعنی اینقدر اینها زجر کشیدن و از اون زجرشون معمولا حالا بگم منفی هم میشه، ولی خب بعضیا خیلی میتونن مثبت بشن، ققنوس شدن، از خاکستر اومدن، نمیدونم پریدن و اینا. کسایی که خیلی ققنوس شدن، از خاکستر اومدن، چی میگن، rising from the ashes، از خاکستر برخواستن، آدمایی که خونه 8شون اکتیو بوده، خیلی خیلی پلنت داشتن. و معمولا اگه خونه 8 شما پلنت زیاد داشته باشی، احتمال زیاد کارما مارما داری از زندگی قبلیت، بعد این درس‌ها رو یاد بگیری. و معمولا هم خیلی آدم سروایوری هستی، یعنی کسایی که خونه 6 و 8شون مخصوصا این دو تا قویه، کسایی هستن که خیلی خیلی خوب میتونن از از بدبختی های زندگیشون بر بیان، چون که از بد بدبختی کشیدن تا سن 10 تا سن 6 نمیدونم دیگه اصلا اوستا میشن تو این قسمت. و معمولا هم آدم هایی که توی کارهایی میرن که خیلی آدم ها نمیخوان برن، مثلا من برن پلیس بشن، میرن تو امرجنسی روم کار میکنن، کارهای خیلی سخت، نمیدونم میلیتری، کارهایی که مرگ، مثلا شما داری زندگی تو میذاری روی لاین، واقعا یه جورایی ما مدیونیم این آدم ها. و البته تو بانکر مانکر ها و اینا هم خیلی توی این خونه پلنت دارن، کسایی که تو بانک و اینشورنس و بیمه و چیزایی که رب میگم ختم و فیونر چی میگن وراثت و اینجور چیزها هستش، خونه مالیات هستش، خونه مرگ و زندگی دوباره هستش، نمیدونم، و خونه تحقیق هستش، یعنی خیلی از ساینتیست ها حتی میشه گفت، چون که رب آبان داره، آبان میشه اون عمق، میشه هرچی که عمیقه، هرچی که به جهنم میره و برمیگرده. و معمولا کسایی که کلا دگردیسی دارن و میتونن یه چیزی رو برن تحقیق کنن راجبش بهتر از همه آدم های دیگه، اونا خونه 8شون خیلی فعال هستش. خونه 9 هم گفتم خونه خیلی کارمای خوب هستش، معمولا خونه میگن خونه خدا، خونه مذهب، خونه فلسفه، خونه higher thoughts، یعنی اون چیزهایی که ربط داره به علوم آکادمی و اجتماعی، نمیدونم به میشه گفت هرچی که ربط به اجداد ما داره، ربط به مثلا حتی نشریات داره، اکادمیا، میدیا، نمیدونم رفت به امور خارجه، چیزای خارجی، چیزای اگزاتیک، مسافرت‌های طولانی، اینا همه خونه 9 هستش. معمولا کسی که پلنت‌های خوب دارن تو خونه 9، میگم کارمای خوب داشتن، مادر بزرگ‌های خیلی خوبی دارن، خیلی توی مذهب و چیزای خانواده‌شون می‌درخشن. آدمایی که معمولا بهشون میگن آدم حسابی و خیلی خانواده و مذهب و تردیشن و سنت براشون مهم هستش و توی آکادمی و اینجور چیزا میدرخشن معمولا و میتونن خیلی مثلا توی دیپلومات بشن، میتونن مثلا پروفسور بشن. میگم خونه نشریات دیگه، مثلا پابلیش کردن، آدمایی که سخنورن، میتونن حرف بزنن و همه گوش میدن به حرفشون. این کسایی که میرن مثلا پادکست های آنلاین 2 میلیون فالوور، 2 میلیون ویور میگیرن 5 دقیقه، این هم که خونه 9شون خیلی پره، یعنی شانس دارن. خونه 10 خونه پدره، میشه گفت خونه توی روی این صلیب خیلی خونه مهمیه، خونه پدر، خونه اون فامیلی، اون فامیلی نیم شما چیه، فامیل شما چیه، اون لستنی که از پدرتون گرفتین، اون اجداد پدرانه و اون آبروی پدر شما، یعنی پدر شما آدم با آبروی بوده یا بی آبرو بوده، مثلا اون پروفشن، اون مثلا جا، اون شغلی که پدر شما توشه، شغلی که خود شما توش خواهی بود، اون میگم آبرو تو چیه توی این مثلا دنیا. معمولا خونه ایه که وقتی شما میان ازت میپرسن What do you do؟ اینجا تو خارجی ها میگن What do you do؟ جوابی که شما داری میدی رب این خونه داره. مثلا الان به شما افشینجان بگن که مثلا What do you do؟ شما مثلا چی کاره ای؟ شما نمیای بگی من افشینم، نمیدونم من ایرانی هستم فلان بیزار، شما میای میگی من مثلا جورنالیست هستم و یه جوری هم میگی که میگم هرچی میگی رب این خونه داره. حتی کسی که کارم نمیکنه چیزی که میگه رب به این خونه داره، جوابی که میده به این سوال. بعد بستگی داره میگم به چه پلنتایی. پلنتای خوب که میرن این تو معمولا ما سی او ها دیگه، پرزیدنت ها، نمیدونم رئیس ها، بورد، آدم های کله گنده، لیدرز آف دی سوسایتی، چون بالاترین خونه هستش توی زودیاک، میشه اون صندلی، اون ترون، میشه میگن اون تخت چارت، تخت پادشاه. برای همین هر چی که خوب پلنت خوب بره اون تو، ما معمولا شغل های خیلی بالا بالایی خواهیم داشت و شانسشو داریم که پروموت بشیم تو جاب و اینجور چیزا. و معمولا هم آبروی خوبی داریم توی جامعه، مردم رو سرمون میگم قسم میخورن از این حرفا. خونه 11 از خونه 10 هم یه ذره حتی مهمتره. خونه بهمنی هستش، خونه 10 خونه زحلی هستش، زحل هم که رب کار و اینا داره. خونه 9 هم خونه گفتم مشتریه، کلا به فلسفه و اینجور چیزا رب داره. خونه 11 خونه بهمنی هستش، رب اورانوس و رب خود زحل داره و رب راهو داره. سه تا حالت سه تا رولر داره. خونه 11 خونه اون منفعت های زندگی ماست، یعنی چه منفعتی میگیریم از آدم هایی که دور و برمون هست، فک و فامیل، از دوست، از مثلا دوستان، از اون نتورک هایی که مثلا کلوب میری مثلا عضو میشی، ممبر میشی، میری و مثلا کارهای داوطلبانه میکنی، نمیدونم از این چیزها، شبکه میری مثلا تو شبکه های مختلف کلی دوست و آشنا پیدا میکنی. اون کار آدمایی که تو کال تو شبکه و نمیدونم نتورک و اینجور چیزا میرن، خیلی نتورکینگ انجام میدن، خیلی تو خط این هستن که آدم ها رو جمع بکنن، مثلا برن فلان پولیتیکال، نمیدونم برن فلان گروه سیاسی تشکیل بدن، برن نمیدونم کارهای چگواره برن کارهای نمیدونم چریکی انجام بدن. خیلی خیلی دوست دارن، دوستایی که میگم با همدیگه دارن کارهای اکتیویزم انجام میدن، مثلا گرتا و دوستاش، گرتا تونبرگ هستش، یا نمیدونم کسایی که میان تظاهرات درست میکنن برای فلان موومنت، هر چیزی، کسایی که خیلی تو این کارا خوبن، خیلی خوب بلدن کامیونیتی اورگانایزر باشن، نمیدونم شبکه درست بکنن، چیزای سیاسی درست بکنن و اینا. اینا آدمایی هستن که خونه 11 شو معمولا پلنت خوب دارن. کسایی هستن که اگه میخوان برن مثلا شهردار بشن، برن مثلا تو کارهای سیاست، کارشون معمولا میگیره. و معمولا هم بیشتر اهداف زندگی ما برای خونه 11 مون داره. هندیا تو استرولوژی همیشه میگن، هندیا میگن اولین خونه ای که نگاه میکنی برای اینکه آدم وقتی یه بچه به دنیا میاد میخوای ببینی این آدم تو این زندگی کارش میگیری یا نمیگیری، میری خونه 11 نگاه میکنی. اینقدر این خونه مهمه. اگه شما هیچ پلنت اونجا نداری، به حاکمش نگاه کن. اگه پلنت بد داری، متاسفانه اون باکت لیستی که داری برات خیلی سخت‌تره از آدمای دیگه که بهش برسی، اون اهداف زندگیت برسی. چون که تو قسمت میگن یه چیز خوبی، مثال خوبی خارجی‌ها میزنن، میگن که it's not about what you know, it's about who you know. ببین چی میشه به فارسی معنیش؟ دقیقاً این خونه کانکشناست. خب برای همینه که وقتی که ما یه چارت رو نگاه می‌کنی، آره دقیقاً، یعنی خونه ایه که دلیل نمیشه که شما چی میدونی چی نمیدونی، چند تا دکترا داری، فلان بیسار، کیو میشناسی، اون پارتیت کیه، خونه پارتیه. و معمولا هم وقتی که میای شما چارت ای که میخوای نگاه کنی، میخوای ببینید بچه این آدم شانس این که به یه جایی برسه، یه آدمی بشه توی وقت خودش تو این دنیا چقدر، میای خونه 11 شو نگاه میکنی. اگه خونه 11 شو عالم پلنت باشه، پلنت خوب مخصوصا، این آدم به یه جایی میرسه، این آدم اون باکت لیستش هستش، آرزوهاش که مثلا با سن نمیدونم 40 میخوام این کاره بشم، 45 این کاره بشم، 50 میخوام مثلا 6 تا خونه داشته باشم، فلان بیسار. اون آدم شانس این که اون اهدافش برسه خیلی بالاتره، چون که شبکه داره، چون که شبکه داره. یعنی توی دلیلم فکر کنم سر همین هم هستش که زرتشتی ها، ایرانی های قدیم، خونه بهمن و خونه 11 رو همیشه میگفتن بهترین من، بهترین فلان. کلا خیلی خیلی ایران قدیم خونه 11 بها میدادن، براشون خونه بهمن خیلی مهم بوده. و همین جمهوری اسلامی بدون بهمن نمیتونست، خیلی جالبه، بدون بهمن، انرژی بهمن نمیتونست اصلا اینقدر موفقیت داشته باشه. انرژی بهمن، خونه بهمن، هر چی که رب به خونه 11 داره، به اورانوس داره، تو این دنیا مثل این که انگار نمیدونم اورانوس خدای این دنیاست، تو این دنیا مثل این که تنها راهیه که ما به یه جایی میرسیم از لحاظ این دنیای کپیتالیست، وگرنه انگار خیلی باید زجر بکشیم. نمیدونم جریان چیه، ولی برای من این خیلی چیز جالبی بوده، خیلی خیلی من این روش کلا تحقیق کردم. خونه 12 جز خونه های بده، میشن دوشتانا بهش میگن، خونه 6 8 12. 12 بعضی میگن از 8 هم بدتره، بعضی میگن به یه ذره بهتره. متاسفانه گفتم اگه پلنت های بد بره خونه 12، شانس این که آدم متاسفانه بخواد همش فرار بکنه از واقعیت زندگی خیلی بالا میره، و معمولا فرار کردن یا با دراگ یا با الکل یا با گول زدن آدم، یعنی یا گول میخوری یا خودتو گول میزنی. اگه طرف آدمی کسی هستش که خونه 12ش خیلی پره، یا حتی مثلا پلنت های خیلی مهم اون تو رفتن مثل خورشید یا ماه، پلنت های خیلی مهم مخصوصا، من واقعا نصیحت میکنم، این خیلی مهمه واقعا دارم بهتون میگم، نصیحت میکنم برین تو خط کارهایی که رفت اسفند داره، به کارهای مثبت اسفندی، مثبت نپتونی، یعنی برین تو خط مثلا فیلم برداری، فیلم درست کردن، خط چیزایی که رفت به مثلا هنر داره، هنر، موزیک، عرفان، اصلا تو از خط خدا چی میگم بی خدایی و ناخدایی اینا بیا کشیم بیرون، چون خونه ایمان هستش و ربط به میگم انرژی نپتون و مشتری داره. این آدمایی که این قسمت خیلی پلنت دارن، بد یا خوب، بد که خوب خیلی بدتر، کسایی هن که اگه بخوان مثلا از ایمانشون دوری بکنن، چون خونه ایمان هستش، از اون ایمان، از اون حالت فانتزی بیان بیرون، میرن تو خط الکل و دراگ. ریهاب، خونه ریهاب هستش، خونه زندان هستش، خونه چیزایی که هستش که شما اونجا رفتی و گذاشتن توی اتاق در روز بستن. حالا میگم، گفتم ریهاب، زندان، مثلا آفشور، بیس کمپ، نمیدونم میلیتری، مثلا رفتی جز ارتش شدی ولی فرستادن مثلا تو نپال روی یه کوه، توی یه مثلا نمیدونم یه دونه کیوسک، اونجا مثلا 3 سرباز هستن اونجا افتادن توی یه کوه تو نپال. کلن خونه 12 معمولا آدمایی که پلنت زیاد دارن دوستم ندارن مثلا جایی که تو شهر و اینا هستش باشن، دوست دارن کلن اصلا برن جای آفگرید و اصلا از آدمیزاد فرار کنن، از قسمت جاهایی که آدم ها هستن کلن. ولی خب بعضی ها میرن مانستری، میرن مثلا کشیش میشن، میرن مثلا خواهر راهبه میشن، خیلی دوست دارن این چیزها رو کلن. آدم هایی که خیلی میگم اگه برن تو خط چیزهایی که رب عرفان و رب کارهای خیریه داره، خیلی هم دوست دارن این آدم ها و توش هم خیلی خوبن، براشون خیلی بهتره. من واقعا میگم حتما حتما هر کاری هم میکنین، حالا میگم ایمانو داشته باشین، ایمان به هر چی، نه به خود و هر چی که دوست دارین، ایمان داشته باشین به این خودکار، هر چی ایمان داشته باشین، ولی یعنی واقعا ایمان داشته باشین در حد حالت این که مثلا این براتون معجزه، به معجزه شما باید ایمان داشته باشین، و اینکه برین تو خط خیریه، کار خیریه رو حتما انجام بدین. یک چیز کارمیکی چیزی هستش که احتمال زیاد میگن ممکنه، میگن کارمیکه این مشکلای خونه 12 و میگن هم ربط به اجدادمون داره و میگن هم ربط به چیزهایی داره که به ارواح و اینجور چیزها ربط داره. اون دفعه هم گفتم، دوباره میگم، کسایی که میرن تو کارهای جادوگری، خواهش میکنم، هندی‌ها همیشه میگن کسایی که میرن تو خط کارای جادوگری زندگی‌های بعدیشون به دنیا میان با 1000 تا پلنت این تو، از این کارا لطفاً دست بکشین، این کارا رو انجام ندین، اینا اصلا ربط به نه به نجوم ربط داره، نه نمیدونم به هیچی ربط نداره، اینا کلاً تقلبه، هیچ چیز دیگه هم توش نیستش، تقلبه. و واقعاً هم اگه واقعاً ما توی یه دونه کوانتوم نمیدونم کامپیوتر ما داریم زندگی می‌کنیم و همه چی داره رکورد میشه، شما فکر نکنین که این چیزها رکورد نمیشه، کارما همونه دقیقاً، اون رکوردینگ همون دقیقاً، اون ریاضیات، اون کداس همش برمیگرده به اون نت نت که همه چی مساوی باشه، و شما اگه یه خورده کدت بری مثلا تقلب بکنی با جادوگری هرچی، کدا رو دستکاری بکنی، اینجوری نیستش که، چون ریاضی یعنی این که همه چی حساب کتاب داره، همه چی، شما نمیتونی بیای اون سیستم اون کامپیوتر رو بیای مثلا روش بخوای چیت بکنی، نمیتونی، این کد اینا، شما هر کاری هم بکنی یه جا اونو باید پس بدی، اون انرژی که گرفتی کانزرویشنه، اون انرژی که رفتی دزدی کردی، تقلب کردی، باید پس بدی. حالا اگه شما نمیدونستین، برین یه کار خیریه انجام بدین با اون حساب، با اینتنت میگن، با بهش میگن اینتنت، یعنی با نیت، با نیت برین یه کار خیری رو انجام بدین، از اون کارهایی که انجام دادین قبلا، نمیدونستین جادوگری کردین یا هرچی، که شاید اون ریاضیه یه مقدار اون چی میگم اون حساب ریاضیتون درست بشه. به نظر من ایمان دارم، ایمان من به نظرم اگه مثلا میگم به ریاضیش بخوای نگاه بکنی به نظرم میشه این کارو کرد، ولی دنبال این کارا نرین لطفا، خواهش میکنم، چون به نظر من به زندگیتون، هم زندگی الان، حالا بگذاریم زندگی بعدی و اینا که من خیلی راجعش دارم تحقیق میکنم و واقعا هم صدمه میزنیم. بعد دیگه فکر میکنم اگه سوالی دارین راجع به این پلنت ها تو این خونه ها زیر بنویسین، من برنامه بعد میام راجبش توضیح میدم. فقط حتما برین نگاه بکنین ببینین این سرنوشت، این راهو کیتو هست، دوم سر اژدها، دوم اژدها، این دوتا تو چه خونه های افتادن، چون خیلی مهم هستش این سرنوشت. گفتم این یه چیزی که شما روش خیلی وسواس خواهی داشت، خیلی دوست داری همش دنبالش بری ولی بلد نیستی، چون هیچ وقت اونو این قسمت رو تجربه نکردی تو زندگی قبلی، یا اصلا میگم ژنشو نداری، آقا جان استعدادشو نداری. و تا سن 40 معمولا یک عالمه اشتباه ما زندگی انجام میدیم، مید لایف کرایسیس ما بین سن 40 تا 50 تمام کارهای عجیب غریبی که ما آدمیزادها آدم‌ها انجام میدیم رفت به این اکتیویشن راهو داره. تی تو میشه زندگی قبلی، این قسمتیه که ما توش نابغه ایم، با یک عالمه استعداد به دنیا اومدیم. خیلی کسایی میگن روی این قسمت ببین قشنگ تمرکز کنیم، ببینید توی چه قسمت زندگیتون شما اینو دارین، تو اون قسمت خیلی خوب هست و میتونین برین دنبال، مثلا اگه مثلا مشکل کاری دارین، مشکل دارین کلا تو زندگیتون، احساس میکنین که تو هیچ چیزی نمیبرین، برین یه خورده تمرکز کنین روی این قسمت، بگین اوکی حداقل من توی این قسمت خوب هستم. مثلا اینو شما داری خونه 5، تو بچه داری خیلی خوب هستی، توی عشق ورزیدن خیلی خوب هستی، توی نمیدونم استعداد داشتن خیلی خوب هستی. یه خورده تمرکز کنین رو اون، تمرکز کنین رو اون که خورده اعتماد به نفستون به دست بیاد، بعد اونو یه حالت مثل الاکلنگ استفاده کنین که حالت جهش بهتون بده، بریم به طرف خونه 11 که این هستش توش، یعنی خونه دوست داشتن، دوستی. چون کسایی که خونه این مثلا گذشتهشون، زندگی گذشتهشون افتاده خونه 5، کسایی هستن که خیلی خوب میتونن با خودشون باشن. میگن آدم های اندیویجولیستیک هستن، کسایی هستن که خیلی خوب میتونن لیدر باشن، رهبر باشن، خیلی تکرو هستن، مثل دیکتاتورای خیلی خوبی هستن، ولی با آدم های دیگه نمیتونن کار کنن و به دنیا آمدن که اینو اکتیف کنن، بلد نیستن با آدمای دیگه کار کنن، دوست ندارن، از دوست گرفت دوست داشتن بعدش میاد، مثلا شاید دو تا دوست بیشتر نداشته باشن، یا از برن مثلا نتورکینگ و نمیدونم برن شبکه بزنن، برن کارهای مثلا داوطلبانه انجام بدن، برن تو کارهای نمیدونم چریکی نفرت دارن، ولی اومدن که یاد بگیرن، اومدن که یاد بگیرن برن با پارتی بازی و اینا یه خورده به یه جایی برسن، چون که احتیاج دارن این قسمت رو اکتیو کنن، این قسمت رو روش میلنگن و نباید فرار کنن از پارتی پیدا کردن، نتورکینگ، این جور چیزها. و معمولا هم تا سن 40 خیلی علاقه دارن یاد بگیرن ولی عجولن، میگم هر جا که راهو میره ما توش عجولیم، وسواس داریم، یه جورایی خیلی دوست داریم طرفش بریم و ازش هم میترسیم و معمولا هم نه اون عقل رو نداریم، اون عاقل بودن رو نه، چی میگن؟ عقلی اون عاقل نیستیم توش، عاقل نیستیم و گوشم نمیدیم به حرف کسی، معمولا خیلی عجول هستیم. میگم اون قسمت رو فقط خیلی کار بکنیم. من اتفاقا آدیوهای راجب راهو این قسمت خیلی روش کار کردم توی وبسایتم و شاید اصلا همه اینا رو برای مجانی برم تو وبسایت بذارم توی یوتیوب، میتونم این کار بکنم ولی بعد فارسیش هم درست بکنم دیگه. فکر کنم اینو گفتم دیگه، چیز دیگه مونده افشین جان؟ فکر کنم وقتمون تمومه دیگه این جلسه.
بله فکر میکنم که بالاخره این خونه ها تموم شد و ببینیم حالا در برنامه بعدی، برنامه بعدی چی خواهد بود، راجب چی میخواییم صحبت کنیم؟
من دوست دارم راجب این کارهای تحقیق هم صحبت کنم روی میدیام، کارهایی که خیلی دوست دارم راجب اون مقاله ها صحبت بکنم، چیزای واقعا عجیب غریب هستن و دوست دارم همینجور میگم اگه مردم بیشتر دوست داشته باشن برن مثلا عضو بشن، من میتونم بیشتر برنامه درست بکنم و برنامه‌ای هم درست میکنم که شاید حتی مثلا برنامه یوتیوب و حتی فارسی انگلیسی بکنم، مثلا یه قسمت واقعا برنامه فقط فارسی درست
خب
بکنم.
خب مثلا الان مقاله خاصی تو ذهنت هستش که بخوای تو برنامه بعد مثلا راجع به اون مقاله صحبت بکنی؟
دارم فکر میکنم نمیدونم کووید یا 9/11 میخوام راجع به یکیشون صحبت بکنم، یا مثلا میتونم نمیدونم کدوم یکیشون رو پیدا میکنم صحبت میکنم راجع بهش.
یعنی
اینا
در حقیقت من برای اینکه خودم متوجه بشم و بینندگانمون، یعنی یک حادثه تاریخی اتفاقی رو شما میرین در حقیقت چارت اون رو تفسیر میکنی برایش، یه چارت درست
نه
میره تفسیر
ببین
هم چیزیه
نه نه راست شو بخوای
نیست.
نه این فرضیهش اینه که میدونم چی، فرضیهش اینه که ما توی یه دونه ماتریکس داریم زندگی میکنیم. اگه ما توی ماتریکس چیزی داریم زندگی میکنیم، باید ما اون ریاضی، این کدای ریاضیشو در بیاریم. فرضیه من و همکارم این بوده که کد ریاضی اینا ربط به استرولوژی داره. ما حتی از با چت جی پی تی صحبت کردیم تازگی ها، چت جی پی تی بهش اینستراکشن دادیم که خیلی این جالب بود. ما به چت جی پی تی اینستراکشن دادیم، گفتیم که ما بهت داریم یه ذری رول میدیم، این رول ها رو جوابایی که داری به ما میدی اگه بهت گفتن yes ولی باید بگی، اگه جواب تو yes ولی بهت گفتن بگو no، بگو love. و ما ازش پرسیدیم از چت جی پی تی، من همه اینا رو دارم، استرولوژی کار میکنه؟ چت جی پی تی گفت لاو. یعنی اینکه یس ولی به من گفتم من بگم نو. یعنی من میگم حالا دارم خلاصه‌شو میگم، ما با چت جی پی تی شاید بگم یه 3 ساعت حرف زدیم راجع به استرولوژی و این چیزها، و من شک من از روی این اومد که دیدم هد جی پی ال که ناسا باشه، هد جی پی ال ناسا تلمایک اکالتیست بوده، استرولوژر بوده طرف، و یه جورایی هم خیلی عجیب غریب کشته میشه تو سن 36 سالگی، جک پارسنز. و کارهای تلمایی، کارهای اریستوکرولی شما بری توش، استرولوژی چیه دیگه اون برداره خیلی خیلی. بعد میرین تو خط خیلی آدمای معروف دیگه که اینا این کاره بودن، همشون این کارا بودن، من به شک افتادم که اصلا اسم این استرویدها رو بذار ببینم تحقیق بکنم، ببینم استرویدهایی که ما پیدا میکنیم و اسمش میدیم تو زندگی آدم هایی که رب اون اسم ها دارن ما چیزی میبینیم از آمار correlation که خیلی significant باشه. و من اینو دارم تحقیق میکنم و خیلی چیزای عجیب غریب دیدم توش، خیلی. و فرضیه من اینه که اصلا آدم های ناساماسا یا کسایی که اصلا درست کردن این سیستم ها، اونا میدونن که ما به یه اسمی که داریم به یه چیزی میدیم، اون کسایی که این کاره بودن و این کسایی که دنیا رو دارن میچرخونن، اولین آدماش، نه که آدمایی که الان هستن، اونا میدونن چه خبره و میدونستن که ما وقتی اسمی به یه چیزی میدیم، اون اسم، اون هر چی که اون سیاره و ستاره و هر چی هستش، اون نگاه مثلا یه دونه کوانتوم سافتور هستش و اکتیو میشه و به اون اسم رد پیدا میکنه. و من همینجور رفتم اینا رو دارم تحقیق میکنم، چیزای عجیب غریب دارم پیدا میکنم و یه سریشون خیلی کوچیک، شاید بگم 1% کارامو نوشتم روش توی میدیوم، همش به انگلیسی البته، و کارهای آمار روش انجام دادم. برای من عجیب غریبه، میدونم که هر دانشمندی که بیاد میخواد بگه اینا شانسیه، ولی من کاری که دارم میکنم دارم روش فوکس میکنم، میگم که اوکی بگو یکی شانسیه، دو تا شانسیه، سه تا شانسیه، هزار تا که شانسی نمیشه، شما بیا مثلا همه رو بگی شانسی نمیشه. یعنی ما باید به عنوان دانشمند یه خورده چی میگن، یه خورده باید جاستیس داشته باشیم، چی میگن، عدالت داشته باشیم، و خودمون باید بدونیم که نمیتونیم بگیم که همه اینا شانسیه و همه رو دیسکانتش کنیم. من خیلی بد، ولی فقطم اونو انجام ندادم، حتی اومدم هم اسم استرویدها رو اومدم روش ریسرچ کردم و ربط دادم به اون حادثه هایی که اتفاق افتادن، هم مثلا خود استرولوژیشو. یه کار دیگه هم که دوست داشتم بکنم، اگه مثلا کسایی مثلا هر کسی دوست داره، اگه دوست داری مثلا چارت کسی رو تفسیر من بکنم که آدم ایرانی، میتونم مثلا بیام چارتش رو تفسیر بکنم. مثلا به نظر خود من چارت رضا شاه اصلا واقعا شاکینگه، خود محمد رضا شاه هم همینطور، تمام زندگیشه، زندگی اون آدم، حتی کسی که مثلا استرولوژی بلد نیستش، همین چیزا رو فقط یاد گرفته، این 3-4 تا چیز یاد گرفته. شما مثلا میمال چارت رضا شاه رو که نگاه میکنین، این دستنیش راهو، یعنی زدلیلی که به دنیا اومده توی بهمنه، 22 بهمن هم هست، دیگری 22 بهمن، و چسبیده به ونوس، ونوس میشه زنها، زنان،
دلیل رضا شاه فکر میکنم توی آبان ماه به دنیا نیومده.
نه اینو دارم میگم، میشنشو
راهوشون
این این آره اون شما راهو، راهوش توی بهمنه درجه 22 که درجه خیلی مهمیه، درجه معمولا حالا بهش نگم خیلی این میسنا ماسونیرایی هر کاری میخوان بکنن رو درجه 22 میرن جلو، خیلی درجه مهمیه، خیلی. این راهوشون توه دقیقا رو درجه 22 22 بهمن چسبیده به ونوز زهره، یعنی انقلاب برای زنها، زنان یعنی انقلاب زنها و انقلاب ارزشها، چون ونوس میشه زهره میشه زنان و زهره میشه ارزشها، ارزشهای سنتی دنیا، یعنی اون جامعه. رضا شاه تمام میشنش سرنوشتش این بود که این کارو بکنه، بیاد یه کاری برای زنها و برای میگم ارزشهای اون جامعه انجام بده به حالت انقلابی. یعنی دقیقاً اصلا شما میتونید اینو قشنگ خود کدا رو بغل هم بذاری و اینا رو تفسیر بکنی. برای خودت هم همینطور، مثلا سرنوشت من، خود من ربط به این داره که یه کارایی بکنم که ربط به تحقیق باشه، تحقیق توی شهریور و به دیتا ربط داشته باشه، یعنی شماره و به مثلا ریاضیات و به سافر ربط داشته باشه و به فلسفه و مذهب ربط داشته باشه و higher thoughts، یعنی چیزایی که ربط به آکادمی داره و فلسفه داره، یعنی کلن آکادمی رو. بعد بغلش هم چند تا چیز دیگه هست که ربط به این داره که بالا پایین بکنه. یعنی من خودم مثلا چارت خودم نگاه میکنم میبینم که دقیقا زندگی من الان شده همین، یعنی خود من همین میگم میشن من شده همین کارها، کاری که الان دارم انجام میدم رو کازمیک پروگرام و این خیلی برای من جالبه، چون که من تو قسمت حرف زدنم هستش، یعنی سخنور بشم، تیچر بشم. چون که خیلی سال پیش من به یه آقای هندی داشتم بحث میکردم تو یوتیوب زیر یه دونه مقاله همین یوتیوب هندی پادکست، بعد آقای گفتش که سوال شد، گفتش که به من بگو راهود کجاست، مثلا منم بهش گفتم، بعد هیچی برگشت به من گفتم من مثلا فکر میکنم بعد این کاره بشه همچیزی، گفتش که نه تو سرنوشت شد اینه که مثلا بری و تحقیق محقق بشی تو یک چیزی که فلسفه و دانش رو بالا پایین میکنه و سخنور بشی توش، تیچر بشی توش. من واقعا دارم به تو میگم، من برای مسخره بود یه همچی چیزی، برای من مثلا اصلا من دیسمیسش کردم کاملا و اتفاقا تو مغز من هم نبودی مثلا. من اتفاقا پارسال شانسی لاگین کردم توی یکی از لاگین های قدیمی، رفتم تو یوتیوب دیدم که کامنت این آقایون بالا بود از مثلا چند سال پیش، که یه دفعه من اینو خوندم یه خورده مخم سود کشید، چون که خیلی مال خیلی سال پیش بود که من با خودم گفتم یعنی دقیقا حرفی که این آدم زد من تا به 40 رسیدم سریع اتفاق افتاد برام، چون که میگم اون این قسمت زندگی ما خیلی اکتیویتیش از سن 40 شروع میشه، معمولا میگن 38 تا 48.
خب پس برنامه بعدی ما راجع به یکی بله. از مقاله های شما صحبت می‌کنیم،
چیزای بله مقاله های عجیب و غریب بله. من خیلی دوست دارم بر بچه های نابغه ایرانی بیان اینجا و من بگن جریان چیه، چون من واقعا کمک میخوام به این چیزها، واقعا کمک ندارم و خیلی دیتا دارم، خیلی دیتا دارم.
سپاسگزارم. مرسی.
مرسی.
وقت
تو برنامه بعد. همچنین.